ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری تحلیلی 30 دقیقه‌ای از رادیو فردا. همراه ما باشید در شامگاه دوشنبه 7 اسفند 1396 خورشیدی برابر با 26 فوریه 2018 میلادی. رضا جمالی هستم همراه شما در این مجله خبری. قبل از اینکه فهرست این بخش خبری رو خدمتتون اعلام کنم، همراه میشیم با همکارم نوشین سید حسینی با مشروع خبرها.
سپاسگزارم رضا. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. ده ها تن از مستندسازان زن ایرانی در بیانیه‌ای به نحوه برخورد با زنان معترض به حجاب اجباری در ایران اعتراض کردند. این مستندسازان در بخشی از بیانیه‌ای خود آوردند که به شدت از رفتارهای خشونت آمیز اعمال شده بر زنانی که به شکل مسالمت آمیز خواهان حجاب اختیاری و حق انتخاب پوشش هستند خشمگین و آزرده خاطر هستند. در این بیانیه که خطاب به رؤسای سه قوه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشته شده، این افراد متعهد به اجرا و نظارت بر حسن اجرای قانون خوانده شده اند و برخورد ماموران انتظامی با زنان معترض به حجاب اجباری خشن و غیر انسانی ارزیابی شده است. اعتراض علنی به حجاب اجباری توسط شماری از زنان که به دختران خیابان انقلاب معروف شده اند چند روز پیش از اعتراضهای دیماه آغاز شد. تا کنون ده ها زن در تهران و شهرهای دیگر ایران با برداشتن روسری خود در معابر عمومی اعتراضشان را به حجاب اجباری نشان دادند و چند تن نیز تا کنون بازداشت شدند. ترکیه مدیریت 12 مدرسه در افغانستان را که با فتح الله گلن روحانی ناراضی مقیم آمریکا مرتبط بودند در دست گرفت. آنکارا فتح الله گلن را متهم به دست داشتن در کودتای ناکام تابستان سال گذشته در ترکیه کرده، اتهامی که فتح الله گلن بارها رد کرده است. از این پس مدارس ترک زبان افغانستان زیر نظر مؤسسه آموزشی دولتی معارف ترکیه اداره خواهند شد. امریکه با مخالفت اولیا و شاگردان این مدارس روبرو بوده است. اداره مدارس ترک زبان افغانستان در کابل، مزار شریف، قندهار و هرات از 23 سال پیش بر عهده یک سازمان غیر دولتی بود. ابراهیم شینباری وزیر آموزش و پرورش افغانستان روز دوشنبه مدیریت این مدارس را در یک مراسم رسمی با حضور همتای ترک خود اسمت یلماز به مؤسسه آموزشی دولتی معارف ترکیه محول کرد. به گفته وزارت آموزش و پرورش افغانستان، در عوض ترکیه وعده داده است که تعداد مدارس ترک زبان را در افغانستان دو برابر کند، آموزگاران جدید با کیفیت استخدام کند، میزان شهریه ها را کاهش دهد و تعداد بورس های تحصیلی به دانش آموزان افغانستان را افزایش دهد. ژان کلاد یونکر رئیس کمیسیون اروپا مقدونیه را ترغیب کرد مجادله قدیمی بر سر نام این کشور را با یونان رفع کند تا زمینه آغاز گفتگو برای پیوستن مقدونیه به اتحادیه اروپا فراهم شود. ژان کلاد یونکر روز یکشنبه در آغاز سفر به کشورهای بالکان برای تقویت استراتژی جدید اتحادیه اروپا در این حوزه نخست وارد اسکوپیه پایتخت مقدونیه شد. او که در کنار زوران زائف نخست وزیر مقدونیه ایستاده بود، با قدردانی از آنچه سرعت اصلاحات در مقدونیه نامید گفت این جمهوری سابق یوگسلاوی در مسیری درست حرکت می‌کند. یونکر همچنین امضای توافق دوستی میان مقدونیه و بلغارستان و پیشرفت اخیر در رفع اختلافات بر سر نام مقدونیه با یونان را عرج نهاد. این در حالی است که روز یکشنبه مقدونیه برای جلب رضایت یونان نام اسکندر کبیر را از روی فرودگاه اصلی این کشور در اسکوپیه برداشت. در هفته گذشته هم اسکوپیه نام بزرگراهی به همین نام را که تا مرز یونان ادامه دارد به بزرگراه دوستی تغییر داد. و بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه بار دیگر موضوع فرستادن اسلحه از سوی ایران به یمن را رد کرد و آن را فرافکنی خواند. آقای قاسمی این سخنان را ساعتی پیش از ارائه قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد مربوط به فرستادن اسلحه به یمن بیان کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه قطعنامه پیشنهادی بریتانیا را تناقض در رفتار این کشور ارزیابی کرد، زیرا به گفته او تمام سلاح‌هایی که علیه مردم یمن به کار گرفته می‌شود انگلیسی و آمریکایی است. آقای قاسمی گفت ایران با تعدادی از اعضای شورای امنیت درباره این قطعنامه تماس و رایزنی داشته است. شورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز 7 اسفند پیشنویس قطعنامه‌های جداگانه روسیه و بریتانیا درباره یمن را به رأی بگذارد. در پیشنویس پیشنهادی بریتانیا ایران به نقض تحریم تسلیحاتی یمن متهم شده، اما در پیشنویس پیشنهادی روسیه به نام ایران اشاره‌ای نشده است.
ممنون. همکارم نوشین سید حسینی نگاهی داشت به چند خبر از ایران و جهان. برای دیدن خبرهای بیشتر هم وبسایت رادیو فردا radiofarda.com در اختیار شماست. میتونید خبرها رو در اونجا دنبال کنید. نگاهی داریم به فهرست برنامه مجله شبانگاهی. ادامه واکنش مقامات قضایی امنیتی ایران به حوادث خیابان پاسداران و برخورد با دراویش.
تمام کسانی که در این جرم و جنایت به هر نحوی از آنها شرکت داشتند، مباشرت داشتند، معاونت داشتند، تحت تعقیب قرار گرفته و یا میگیرند و محاکمه خواهند شد.
درخواست رسول خادم از شورای امنیت ملی کشور برای تعیین تکلیف مسابقه ورزشکاران ایرانی با اسرائیلی.
خیلی چیز عجیبی نیست که اگر یک رشته ورزشی ما به خاطر این مسئله تحریم و تعلیق بشه، کل ورزش ایران هم دچار چنین مشکلی بشه.
بیانیه 5 تشکل بزرگ کارگری در ایران در خصوص حداقل دستمزد ماهانه کارگران در کشور. و ویژه برنامه ملاقات پایان بخش مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهد. حدود یک هفته پس از تجمع اعتراضی دراویش در منطقه پاسداران تهران، مقامات جمهوری اسلامی دراویش را متهم به حمایت و هدایت از سوی عوامل داخلی و خارجی کردند. فرمانده نیروی انتظامی ایران با اشاره به کشته شدن 3 مأمور پلیس و 1 بسیجی گفته که شکی نیست که جریاناتی به گفته او در داخل و خارج از کشور به دنبال ناامن کردن کشور هستند. بیشتر بشنویم از همکارم جواد کوروشی.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به کشته شدن 3 مأمور پلیس و 1 از بسیجی‌ها در رویدادهای گلستان 7 در منطقه پاسداران تهران، تجمع دراویش را غیرقانونی خواند و گفت یک سری از عوامل داخلی و خارجی این افراد را هدایت و حمایت می‌کردند. به باور فرمانده نیروی انتظامی، جریاناتی در داخل و خارج از کشور به دنبال ناامن کردن کشور هستند، اما اجازه چنین کاری به آنها داده نخواهد شد. از سوی دیگر کمال دهخانی فیروزآبادی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، هم به خبرگزاری فارس میگوید تجمع دراویش هیچ مبنای منطقی نداشت و آنها نه به حرف مسئولان نیروی انتظامی و نه حتی به حرف مسئولان خودشان و برخی دراویش که سرحلقه و سردسته آنها بودند گوش میکردند. این نماینده مجلس مدعی می شود که برخی دراویشی که در تجمع حاضر شده بودند با سلاح‌های گرم و سرد مجهز بودند. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرگزاری فارس میگوید از اتوبوسی که با آن پرسنل نیروی انتظامی زیر گرفته شد به عنوان آشپزخانه هم استفاده میشد. خبرگزاری مهر هم با استناد به یک گزارش سازمان امنیت و اطلاعات کشور ساواک در زمان پهلوی مدعی می شود که دراویش گنابادی با تشکیلات فراماسونری ارتباط داشتند. به رغم این به اصطلاح اطلاع رسانی ها و ادعاها درباره دراویش گنابادی، مقام ها و رسانه های جمهوری اسلامی هیچ خبری از سرنوشت بازداشت شدگان در اختیار بستگان آنها نمی گذارد. نفیسه مرادی که از زنان دراویش که جز بازداشت شدگان بوده پس از آزادی از زندان به رادیو فردا گفت
ما رو بردن به وزرا. توی وزرا که رسیدیم آمارگیری که انجام شد 55 نفر بودیم و از اونجا تک تک بازجویی شدیم. خیلی از خانم ها بودن که سر و صورتشون زخمی شده بود، دستشون پاشون شکسته بود، کمرشون ضربه خورده بود و بین ما یه خانم باردار بود، خانم لیلا نایب‌زاده بود و 2 بچه کوچیک هم توی جمع ما بود و همه ما توی بازداشتگاه بودیم. آخر شب و به ما فرم دادن، فرمی که گفته بود اجازه تماس با خانواده رو داریم، اجازه دسترسی به پزشک رو داریم، ولی متاسفانه کسی رو منتقل نکردن به بیمارستان و نداشتن ما تا آخر شب به این شما اجازه ندادن ما با کسی تماس بگیریم و به ما میگفتن اختشاشگر، به ما میگفتن قاتل در رویش داعشی و توی بازجویی ها هم فحاشی میشد. افراد بودن که بیشتر آسیب دیده بودن، اونا رو هم گفتن انتقال میدیم به بیمارستان که بعد با خبر شدیم که صبح حالا اونا رو منتقل کرده بودن به بیمارستان، گفته بودن به هزینه خودتون باید درمان بشین و با یه حالت ولی آزادیشون کرده بودن.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه هم در نشست خبری روز شنبه خود گفت تمام کسانی که تخلف کردن و هنوز آزادن بازداشت و محاکمه میشوند.
تمام کسانی که در این جرم و جنایت به هر نحوی از آنها شرکت داشتند، مباشرت داشتند، معاونت داشتند، تحت تعقیب قرار قرار گرفته و یا میگیرن و محاکمه خواهند شد.
مقام ها و رسانه های جمهوری اسلامی در حال این خبرها را منتشر می کنند که به گفته دراویش گناوادی هنوز هیچ خبری از سرنوشت بازداشت شدگان و مجروحین در اختیار مقام های قضایی و امنیتی در دست نیست. فرهاد نوری به رادیو فردا می گوید به هر زندان، بیمارستان و مقامی که در تهران مراجعه می شود پاسخی شنیده نمی شود، بلکه گفته می شود مقام های جمهوری اسلامی خود در موقع مقتضی آنها را در جریان حال بستگانشان خواهند گذاشت. در جریان اعتراض‌ها و درگیری‌های یک هفته پیش، سه مأمور انتظامی به وسیله اتوبوس زیر گرفته و کشته شدند. یک مأمور بسیج هم به وسیله یک خودرو مصدوم و درگذشت. درگیری‌های دراویش با نیروهای انتظامی سحرگاه سه‌شنبه گذشته با بازداشت 300 تن از دراویش به پایان رسید. گزارش‌های پراکنده خبر از کشته شدن یکی از دراویش بازداشت شده می‌دهد، اما این خبر نه از طرف مقام‌های دولتی و رسمی جمهوری اسلامی و نه توسط منابع نزدیک به دراویش تأیید نشده است.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو می‌شنیدید. اما در حالی که رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی ایران روز دوشنبه در نامه ای از شورای عالی امنیت ملی کشور خواسته تا موضع رسمی ایران رو در خصوص مسابقات ورزشکاران ایرانی با اسرائیلی در مسابقات جهانی به طور مستقیم به کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کند، محمد رضا داورزنی معاون وزیر ورزش ایران اعلام کرده که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد. به تازگی فدراسیون جهانی کشتی به ایران هشدار داده که در صورت ادامه ندادن مسابقه ورزشکاران ایرانی با اسرائیلی در مسابقات جهانی احتمال تعلیق کامل ورزش کشتی ایران در پی خواهد داشت. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردم با پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی در وین اتریش، و ارزیابی او را از نامه رسول خادم به شورای عالی امنیت ملی ایران پرسیدم.
مسئله اول این هستش که باید به یاد داشته باشیم که رسول خادم بیش از تمام فدراسیون‌های ورزشی درگیر این رقابت با ورزشکاران اسرائیلی هست. مسئله دوم، کشتی ایران ورزش اول کشور هست و به هر حال به خاطر حساسیت‌هایی که روش وجود داره، آقای خادم میدونه که در صورت تعلیق احتمالی کشتی ایران، این مسئله دامنگیر تمام رشته‌های ورزشی میشه. به خاطر اینکه رسول خادم توی این مدتی که گذشته به شکل بسیار دقیقی و به صورت روزانه هر روز با اتحادیه جهانی کشتی و کمیته بین‌المللی المپیک IOC در ارتباط بوده، تهدیدها رو به خوبی شنیده، موقعیت ورزش ایران رو بهتر از همه درک کرده و با توجه به جایگاهی که در ورزش جهان رسول خادم داره، میدونه که این مرتبه شاید شوخی نباشه. به خاطر همین توی مصاحبه‌های اخیرش همش سعی میکنه که بگه کسانی که خواهان چنین تحریمی هستن پشت ورزشکاران پنهان میشن. به نظر میرسید که حتی به هر حال میدونیم که آقای خادم یکی از نماینده‌های اصولگرایان مدیری ورزشی ایران هست، همیشه متصل بوده و نزدیک بوده به اصولگرایان، ولی این مرتبه نوع اعتراضش اعتراضیه که حتی ما از نسلی مثل آقای صفایی فرهانی هم ندیده بودیم. خیلی تند، خیلی با صراحت و صریح اومده و گفته که باید این بساط جمع بشه، یا اینکه به صورت کامل اعلام بکنید که ما نمیخوایم مسابقه بدیم و تحریم میکنیم و عواقبش رو هم خودتون بپذیرید. به خاطر اینکه الان اگر ورزش ایران تعلیق بشه، رسول خادم هست که باید پاسخگو باشه به عنوان کسی که نتونست دیپلماسی ورزشی خوبی داشته باشه.
آقای یونسیپور، در حالی آقای خادم الان خواستار دخالت شورای عالی امنیت ملی در خصوص تصمیم گیری درباره مسابقه با ورزشکاران ایرانی اسرائیلی شده که محمد رضا داورزنی معاون وزیر ورزش میگه که تحت هیچ شرایطی ایران اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه، اما در مجامع ورزشی باید به گونه دیگری عمل کرد. الان این به گونه دیگری عمل کردنی که معاون وزیر ورزش گفته، این یعنی چه کار میشه کرد؟
باید اول به یاد داشته باشیم که آقای داورزنی یک مرتبه صحبت کردن در مورد مسعود شجاعی و احسان حاجی‌صفی و نزدیک بودش که فوتبال ایران از جام جهانی محروم بشه، حتی فوتبال ایران در آستانه تعلیق قرار بگیره. آقای داورزنی شاید همیشه در زمان صحبت‌هاشون، به خصوص در این مقوله که به نظر میرسه که اطلاعات مدیریتی ورزشی خوبی ندارن، یا شاید سبک گفتاری مناسبی ندارن، یا بیشتر تعامل بکنن یا اظهار نظر در این مقوله رو به کسانی رسونن که کمی دیپلماسی ورزش رو میشناسن. به هر حال می‌دونیم که آقای داورزنی سابقه به هر حال نظامیگری داشتن و با اون روحیات صحبت میکنن، اما این که به هر حال باید دنبال یک راه حل دیگه ای باشیم درسته. ببینید، یه مسئله هست که فدراسیون کشتی تو این چند وقته روش خیلی تاکید میکنه، میگه که ما در مجامع بین المللی اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسیم، اما در صحن سازمان ملل جایی که مقامات اسرائیل حضور دارن و سخنرانی میکنن، بعدش ما هم سخنرانی میکنیم. به این معنی نیستش که چون اینها حضور دارن هست ما اصلا شرکت نمی کنیم یا اصلا سخنرانی نمی کنیم. اما به هر حال راه حلی که برمیگزینن دو حالته، یا به صورت کامل در حال مصاحبات رو تحریم می کنن و شرکت نمی کنن، یا اینکه میپذیرن که بدون به رسمیت شناختن اسرائیل باهاش مسابقه بدن، مبارزه بکنن، پیروز بشن یا شکست بخورن.
آقای یونسی پور، در صورت تعلیق یکی از فدراسیون‌های ورزشی ایران از سوی کمیته بین‌المللی المپیک، تبعاتش برای ورزش حرفه‌ای ایران چه خواهد بود؟
احتمال اینکه کلیت ورزش ایران مثل کویت تعلیق بشه بسیار زیاد هست. یاد داشته باشیم که کویت تعلیقش از فوتبال آغاز شد، بعد در رشته‌های رزمی مقداری جدیت پیدا کرد و به صورت کامل از سوی کمیته بین‌المللی المپیک کنار گذاشته شد و همین الان هم ورزشکارانش در ریو به یاد داریم که زیر پرچم کمیته بین‌المللی المپیک IOC وارد مسابقات شدن، تازه اون هم بعد از رایزنی‌های بسیار اصلا قرار نبودش که در مسابقات شرکت بکنن. این اتفاق میتونه بیفته، نمونه هاش هست و به هر حال خیلی چیز عجیبی نیست که اگر یک رشته ورزشی ما به خاطر این مسئله تحریم و تعلیق بشه، کل ورزش ایران هم دچار چنین مشکلی بشه.
پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی در وین اتریش بود و ارزیابی داشت به نامه تازه رئیس فدراسیون کشتی ایران به شورای عالی امنیت ملی کشور. و به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
آقای روحانی، شما اگر میخواهید مردم ایران حرفهای شما را باور کنند، تا دیر نشده به عنوان رئیس قوه مجریه به نمایندگان مردم دستور بدهید رأی به رفراندوم آزاد بدهند. بنده امیدوارم رئیس جمهور به نیروهای انتظامی و نظامی و بسیج ارتش و سپاه دستور بدهد که گور حرفهای ملاها را نخورند. همه ما ایرانی ها 40 سال است که با اسلحه دین و اسلام سرکوب شدیم. برادران نظامی، از رفراندوم و مردم و کشور خودتان حمایت کنید. حکومت ها می آیند و می روند. اگر امروز شما که حافظان ایران و ایرانی هستید اقدام نکنید، فردا دیر است.
50 میلیون نفر سهام عدالت شامل حالشون میشه. میدونین چه کسی شامل حالشون نمیشه؟ کشاورزا. یه دونه کشاورز سهام عدالت نداره. یه دونه کشاورزای روحانی. من با جرأت میگم، اگه دروغ میگم به دروغ منو بهم بفهمون. هر چی محمد رضا شاه خبر داد به کشاورز، کشاورزا رو بالا برد، اصلاحات ارضی انجام داد، به کشاورزان شأن داد. جمهوری اسلامی کشاورزی ایران رو نابود کرد. کشاورز و چرت، فقیر و بدبخت.
در ارتباط با حمایت از دختران انقلاب باید بگویم از اسلامی که 100 شاخه شده و تعدادی ناآگاه بر آن حکومت میکنند چه انتظاری است؟ اسلام یعنی تسلیم، تسلیم در مقابل حکومتی که نه به قانون اهمیت میدهد نه به دینی که خودش اعتقاد دارد و از کوچکترین تجمعی مانند یک موش ترسو به خود می‌لرزد. فقط اتحاد و آگاهی مردم حریف اینان است.
بله، چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی بود و مجله شام شبانگاهی رو پی می‌گیریم با دو خبر دیگر. یکی این که 5 تشکل کارگری در ایران بر بیانیه مشترکی در مورد دست کم دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده، با اشاره به این که دستمزد کنونی کفاف زندگی فقط 10 روز خانواده های کارگری رو میدهد، خواستاران شدند که حداقل دستمزد کارگران حدود 5 میلیون تومان باشد. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران در ایران 930 هزار تومان است. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای نقاشان استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری ایران در بیانیه مشترک خود پیش‌بینی کردند که نمایندگان به گفته آنها نهادهای دستساز کارگری امضای خود را پای حداقل مزد چندین برابر زیر خط فقر خواهند گذاشت. در سالهای گذشته نیز تشکل‌های مستقل کارگری از آن دسته از اعضای شورای عالی کار که به عنوان نمایندگان کارگران شناخته شدند، انتقاد کردند که هیچگاه از منافع کارگران دفاع نکرده و امضای خود را پای دستمزدهای زیر خط فقر گذاشتند. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 930 هزار تومان است و این در شرایطی است که به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد مشیریان معاون روابط کار وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی چند روز پیش گفت که خط معیشت 2 میلیون و 450 هزار تومان است. حداقل دستمزد 930 هزار تومانی کارگران در سال جاری در زمانی از سوی شورای عالی کار در اسفند سال 95 تعیین شد که به گفته کمیته مزد وابسته به این شورا هزینه ماهانه زندگی یک خانوار 3.5 نفره 2 میلیون 480 هزار تومان بود. در حال حاضر به گفته برخی از مسئولان تشکل‌های کارگری مورد حمایت حکومت جمهوری اسلامی، هزینه زندگی ماهانه یک خانوار کارگری بیش از 3 میلیون تومان در ماه است. بر اساس دو تبصره ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه زندگی ماهانه یک خانوار تعیین شود. با این همه تشکل‌های کارگری می‌گویند شورای عالی کار همواره به تبصره نخست یعنی نرخ تورم استناد کرده و حداقل دستمزد کارگران را بر اساس آن تعیین می‌کند. با این همه مقام‌های دولتی و نمایندگان کارفرمایان بارها گفتند با توجه به شرایط اقتصادی ایران امکان پرداخت بیشتر دستمزد به کارگران وجود ندارد. این در شرایطی است که به گزارش خبرگزاری ایلنا، فرامرز توفیقی رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور روز 24 دی ماه سال جاری با اشاره به اینکه فاصله 170% بین سبد معیشت و حداقل دستمزد وجود دارد گفته بود فاصله عمیقی بین سبد معیشت و حداقل دستمزد کارگران وجود دارد و کارگران دیگر طاقت ندارند سفره‌هایشان بیش از این کوچک شود. در این حال بهروز خباز فعال کارگری ساکن سوئد در مورد بحث‌های مربوط به تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران عقیده دارد.
با توجه به تجربه سال‌های پیشین من ناچارم بگم که در نبود تحرکات جدی‌تر فعالین کارگری در این حوزه متأسفانه در به همین پاشت خواهد چرخید. فقط یک گزینه وجود داره، اون هم اینه که با توجه به خیزش هایی که در دیماه امسال صورت گرفت بر سر و این خیزش ها بر سر معیشت بود و نان بود و کار بود و آزادی بود، این احتمال هست که به واسطه همین نکتهی که گفتم ممکنه از 18% فراتر بره. این احتمال وجود داره.
آقای خباز همچنین با اشاره به سخنان مسئولان تشکل‌های کارگری مورد حمایت حکومت جمهوری اسلامی که می‌گویند دستمزد کنونی کارگران با مزد واقعی 63% فاصله دارد می‌افزاید:
اون چیزی که در صحبت‌های این آقایان هست شما می‌تونید تصور کنید که همین گران شدن دلار در همین دو ماه اخیر که سر به افلاک کشیده نشون میده که چقدر ما با چیزی که نرخ تورم واقعی گفته میشه فاصله داریم. مسئله اینه که گرانی سرسام آوره و سفره کارگران از سالهای پیش کوچکتر شده، خالیتر شده.
در این میان به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای نقاشان استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری ایران، سازماندهی و دست بردن به اعتصاب‌ها و اعتراض‌های سراسری تنها راه پیش روی کارگران برای دستیابی به دستمزدی مطابق با استانداردهای زندگی امروز بشر است. پایان نقل قول. پیش از این نیز سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه مشترکی در روز 15 بهمن درباره حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال 97 خواستار تعیین 5 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه برای کارگران شده بودند.
اما پس از گذشت 14 سال از کشته شدن زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس ایرانی کانادایی در زندان‌های ایران علی یونسی، دستیار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی، روز گذشته سعید مرتضوی را مسئول مرگ زهرا کاظمی عنوان کرد. همکارم رویا ملکی در گفتگو با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، از او پرسیده صحبت‌های آقای یونسی تا چه حد اعتبار حقوقی دارد.
فعلا اعتبار حقوقیش رو نمیشه در خصوصش نظر داد، چون ایشون مستنداتی رو فعلا ارائه ندادن و طبیعتا وقتی مدارکی که تایید کننده ادعای ایشون باشه ارائه بشه اون وقت میشه به لحاظ اعتبار حقوقی این ادعا صحبت کرد. منتها این ادعا برای اولین بار نیست مطرح میشه و حال در همون زمانی که این اتفاق ناگوار رخ داد مجلس ششم و کمیسیون کمیته تحقیق تفحص تشکیل داد و در اونجا اعلام شد که سعید مرتضوی در این کار نقش داشته و قتل عمد صورت گرفته و این نبوده که حالا به ادعای مسئولین وقت دستگاه قضایی قدر غیر عمد.
آیا امکان وجود داره که قوه قضایی پرونده زهرا کاظمی رو دوباره مورد بررسی قرار بده؟
با توجه به سابقه رفتاری قوه قضایی احتمالی که چنین قضیه ای رخ بده کم هستش. قوه قضایی یک بار به این پرونده ورود کرده، رسیدگی انجام داده که خب یکی از مأمورین رد پایین وزارت اطلاعات به نام احمدی رو متهم کردن، محاکمه کردن، علارغم اینکه در دادگاه اولیه محکوم شده بود در دادگاه ترجیح نظر تبرئه شد و بعید به نظر میرسه که اونا مجددن این پرونده رو باز کنن.
چرا علی یونسی پس از سالها امروز این حرف رو میزنه؟ آیا از پشتیبانی دولت حسن روحانی هم برخورداره؟
به نظر میرسه پشت سر این ماجرا بعد از تقریبا 14 سال که میگذره یک تصمیم سیاسی وجود داره و ماجرا خیلی جنبه حقوقی و قضایی نداره. من اون رو بی ارتباط با بازداشت‌های اخیر برخی از مقامات و مسئولان سازمان محیط زیست بی ارتباط نمی‌بینم که به هر صحبت‌هایی هستش که در این پرونده داره تلاش میشه که پرونده سازی‌های علیه دولت روحانی صورت می‌گیره و چه بسا این نموزگیری‌ها از الان یک نوع مثلا رویارویی با دستگاه قضایی هست و برای خنثی‌سازی آن اقدامات صورت میگیرد.
آقای افشاری اشاره کردین که قبلا هم اعلام شده بود که سعید مرتضوی مسئول این کار هستش و حتی به قتل عمد اشاره کردین. چرا در دورانی که آقای مرتضوی داشتن دادگاهی میشدن هیچ وقت به این پرونده رسیدگی نشد، هیچ وقت محکوم نشدن به جرم قتل عمد؟
برای اینکه خب قوه قضاییه در اتهامات آقای مرتضوی چنین چیزی رو درج نکرده بود. در اون دادگاه اساسا سعید مرتضوی عنوان متهم مطرح نشد و دادگاه اخیر مرتضوی هم که الان چند سال این دادگاه داره طول میکشه، برخلاف قربانیان دوران مسئولیت سعید مرتضوی که خیلی سریع پرونده های سیاسی یا به اصطلاح مطبوعاتی اونها تعیین تکلیف میشد، این پرونده چند ساله داره کاملا بر اساس یک طرح مهندسی شده جلو میره که در نهایت هم اتفاق خاصی برای مرتضوی نمیاد.
علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا بود و نوبت میرسه به برنامه ملاقات از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
نوکیش مسیحی 46 ساله است که همکنون برای گذراندن محکومیتش در زندان اوین به سر می‌برد. محکومیتی 10 ساله به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه‌اندازی کلیسای خانگی. ناصر نورد گلتپه تیر ماه 95 به همراه 3 تن از شهروندان جمهوری آذربایجان و از اعضای کلیسایی در باکو در یک دورهمی دوستان بازداشت شد. این 4 مسیحی بازداشت شده 2 ماه در سلول انفرادی زندانی و تحت بازجویی بودند و در نهایت پس از 4 ماه با وثیقه‌ای 100 میلیون تومانی آزاد شدند. 3 شهروند اهل جمهوری آذربایجان پس از آزادی به کشور خود بازگشتند. اما ناصر نورد گلتپه در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده محاکمه و به 10 سال زندان محکوم شد به اتهامی امنیتی، در حالی که حسین احمدی نیاز وکیل ناصر نورد گلتپه پیشتر درباره اتهام موکلش گفته بود که این مسیحیان بازداشت شده در تمام مراحل بازپرسی تأکید کردند که ارتباطشان صرفاً برای انجام امور عبادی و دینی بوده است. حکم 10 سال زندان ناصر نورد گلتپه آبان ماه 96 عیناً در دادگاه تجدید نظر تایید شد و با امضای قاضی حسن بابایی رئیس شعبه 36 این دادگاه قطعیت یافت. نزدیکان این نوکیش مسیحی میگویند قاضی دادگاه تجدید نظر از او خواسته بود برای تخفیف در مجازاتش رضایت کارشناسان یا همان بازجویانش را کسب کند. ناصر نبرد گلتپه 30 دی ماه برای گذراندن حکمش روانه بند 8 زندان اوین شد تا 10 سال آینده را در این زندان سپری کند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی‌آراد رو میشنیدید. با همین گزارش به پایان مجموعه خبری مجله شبانگاهی رسیدیم. مجله بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. تا زمان بدرود.